الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث صحیح و عام بود، رسیدیم به بررسی ادله طرفین. صاحب الکفایه علی الله مقامه شریف اول ادله صحیحی را بیان می‌فرماید. فرمودند که صحیحی 4 دلیل بر اثبات مطلوب خود دارد. 2 دلیلش را گفتیم، رسیدیم به دلیل سوم که ناتمام بود. دلیل سوم تمسک به روایات بود. گفتیم روایاتی که مورد استدلال صحیحی قرار گرفته است 2 طائفه از روایات است. طائفه اولا روایات ایجابی است. منظور از روایات ایجابی یعنی اخباری که در اون روایات آثاری را برای صلات بیان فرموده است یا برای عبادات دیگر، مثل این که فرموده است از صلاتو قربان کل تقیم، از صلاتو عمود الدین، یا مثلا از صومو جنت من النار. این را بهش میگیم روایات اثباتی. و اما قسم دوم طائفه ثانیه روایات سلبی بود. روایات سلبی روایاتی است که دلالت میکند بر سلب حقیقت و ماهیت صلات اونجایی که تام الاجزاء و شرائط نباشد، مثل این که می‌فرماید لا صلات الا بفاتحة الكتاب. یعنی اگر فاتحة الكتاب نباشد اون عمل اصلا به هیچ صلات گفته نمی‌شود. لا صلات، نه این که صلات هست و صحیح نیست، نفی صحت نیست، نفی ماهیت است. فرق از بین این دوتا، نفی ماهیت یعنی اصلا اسم صلات در اینجا صادق نمی شود. این همون حرفی است که صحیحی می گوید. صحیحی هم همین را می گوید، اگر عمل تام الاجزاء و شرائط نباشد این اسم عبادت در اینجا اصلا صادق، نه اینکه اسم صادق است ولیکن صحیح نیست، نه اصلا ماهیت در اینجا صدق نمی کند، اون حقیقت صلات در اینجا وجود نداره. خب این 2 طائفه از روایات بود که جلسه گذشته بیان کردیم صحیحی ها به این استدلال کردن. خب اینها که تکرار بحث گذشته، بحث امروزمون از اینجا شروع میشه. اعمی ها بر این 2 طائفه اشکال کردن، گفتن که این 2 طائفه دلالت بر مطلوب شما نمی کنن. چرا؟ گفتن اما طائفه الاولا، اون روایاتی که روایات اثباتی است، گفتن در اون روایات منظور از صلات در اون روایات خصوص صلات صحیح است. یعنی در اون روایات اثباتی میخواهد بگوید آثار بر صلات صحیح مترتب میشود، اما دلالت نمی کند که صلات فاسد صلات نیست. این روایات اثباتی داره دلالت می کند که این آثار بر صلات صحیح مترتب می شود، بله، ولی دلالت نمی کند که صلات فاسد هم صلات بهش گفته نمی شود. پس این روایات مخصوص به صحیح هست، قبول داریم، ولیکن این دلالت نمی کند که به فاسد صلات گفته نمی شود، بله دلالت می کند این آثار بر خصوص صلات صحیح مترتب می شود، اما نمیگوید که صلات فاسد لا صلاته، به هیچ صلات گفته نمیشود. این مال روایات اثباتی. و اما روایات سلبی، گفتن این روایات سلبی که شما بیان کردید، در این روایات منظور نفی ماهیت نیست، بلکه منظور نفی صحت است. میخواهد صحت را نفی کند، یعنی صلاتی که فاتحة الکتاب ندارد صحیح نیست، نه اینکه به او صلات گفته نمی شود. پس در روایات سلبی مراد چی می شود؟
نفیه صحت می شود، لا نفی الماهیه. توضیح و زاده حالا این را برای عزیزان توضیح بدهیم. ادعای این آقای مستشکل این است که گفته است که این لای نفی جنس که در کلام عرب استعمال می شود سه تا مورد استعمال دارد. یک وقت مورد استعمالش اونجایی است که نفی ماهیت می کند حقیقتا، یعنی می خواهد بگوید اون ماهیت اصلا حقیقتا وجود ندارد. مثل این که میگیم لا رجل فی الدار، لا رجل فی الدار، این الان می خواهد بگوید اصلا ماهیت رجل در این خانه وجود نداره. اینو بهش میگیم نفی ماهیت و نفی حقیقت. قسم ثانی، قسم دوم، اونجایی که این ترکیب لای نفی جنس برای نفی صحت است نه نفی ماهیت، مثل همین موارد لا صلات الا بفاتحة الكتاب، میخواهد بگوید صلاتی که فاتحة الكتاب ندارد صحیح نیست، نه اینکه اصلا صلات به او گفته نمیشود. اینجا نفی الجنس حقیقتا نیست، نفی ماهیت حقیقتا نیست، بلکه نفی صحت است. اینم قسم ثانی. و اما قسم ثالث گفته است این لای نفی جنس در مواردی به کار میبرد که نفی کمال است، حتی نفی صحت هم نیست، نفی کمال است. مثل فرمایش رسول خدا که میفرماید لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، کسی که همسایه مسجد است نمازش نماز نیست مگر در مسجد باید نماز بخواند. همسایه مسجد نمازش باید در مسجد باشد. خب وقتی که رسول خدا میفرماید لا صلاته، کسی که همسایه مسجد است نمازش نماز نیست، یعنی چی؟ یعنی اگر همسایه مسجد تو خونش نماز بخواند نمازش باطل است؟ نه، حتی نفی صحت هم نیست. نفی ماهیت که نیست هرگز، چون صلاتش که صلات است. نفی صحت هم نیست چون نمازش هم که صحیح است. پس اینجا نفی کمال است. در این قسم ثالث نفی کمال می شود. لا صلات لجار المسجد اینجا یه صفتی محذوف است. لا صلات بگی لا صلات کاملتن لجار المسجد الا فی المسجد. نفی ماهیت نیست، نمی خواهد ماهیت صلات را نفی کند. نفی صحت هم نیست، بلکه چی می شود؟ نفی کمال می شود. بناً علی هذا این مستشکل به این روایات سلبی اینطور اشکال میکنه، میگه لای نفی جنس همیشه برای نفی ماهیت نیست که شما به او تمسک کردید در لا صلات الا به فاتحة الكتاب و قول صحیحی را اثباتش کردید. این ترکیب لای نفی جنس همیشه برای نفی حقیقت و ماهیت نیست. ربما برای نفی حقیقت است، ربما برای نفی صحت است، گاهی هم برای چیه؟ نفی کمال میشه. پس بناً علی هذا این که شما مسلم گرفتید در اینجا که لا صلات برای نفی کمال است، فرموده است نه، اینجا برای نفی صحت است، پس بنابراین مدعای شما را اثبات نمی کند. این اشکالی است که هم در روایات سلبی کردن هم در روایات ایجابی. و اما جواب صاحب الکفایه از این اشکالات جواب می دهد، یه جواب مشترک میدهد، یه جوابم درباره روایات سلبی میدهد. روایات سلبی دو تا جواب دارن، روایات ایجابی هم یه جواب مشترک دارن. اما جواب مشترکی که به هر دو تا میدهد، میفرماید این مطلبی که شما گفتی در روایات ایجابی و در روایات سلبی این خلاف ظاهر است. در روایات ایجابی گفتید اونجا منظور از صلات خصوص صلات صحیح است. صاحب کفایه می فرماید این خلاف اطلاق است، چون وقتی که می گوید از صلات و عمود الدین، یعنی ماهیت صلات همان است که عمود الدین است دیگه، نه اینکه خصوص صلات صحیح. اونی که بهش صلات گفته می شود او عمود الدین است. اگر عمود الدین نباشد اصلا به او صلات گفته نمی شود. پس صلات فاسد لا صلات، اصلا صلات بهش گفته نمی شود. از خوب دقت بفرمایید چی میفرماید. از این روایات آثار، همون روایات ایجابی، استفاده می شود که اونی که به صلات گفته می شود این است که این آثار را دارد. اونی که این آثار را دارد همون تام الاجزاء و شرائط است. صلات فاسد که این آثار را ندارد اصلا به او صلات گفته نمی شود. و همچنین در روایات، حالا بین روایات سلبی جواب مشترک می‌فرماید، در روایات سلبی هم شما لای نفی جنس را حمل کردید بر نفی صحت نه نفی ماهیت. می‌فرماید این خلاف ظاهر است. ظاهر لای نفی جنس همون نفی ماهیت است. نفی صحت قرینه می‌خواهد، ما قرینه‌ای نداریم در اینجا. اگر می‌خواهید لای نفی جنس را حمل کنید بر نفی صحت یا هم کنید بر نفی کمال، فرقی نمی کنه. به هر کدام که می خواهید هم کنید قرینه می خواهید، خلاف ظاهر. ظاهر لای نفی جنس اسمش هست دیگه، میگیم چی؟ نفیال، بگید نفیال جنس دیگه، نفی جنس یعنی نفی ماهیه. نفی صحت قرینه می خواهد که نداریم در این روایت. نفی کمال قرینه می خواهد، نداریم در این روایت. لا صلات الا به فاتحه، ظهورش در نفی ماهیت است. پس بناءً علی هذا این اشکالی که اعمی در استدلال صحیحی کرد، توجه فرمودید، این خلاف ظاهر است، چه در روایات ایجابی چه در روایات سلبی. خلاف ظاهر بدون قرینه قابل قبول نیست و در ما نحن فی هم قرینه ای وجود ندارد. پس ما به همون ظاهرش تمسک می کنیم و حرف صحیحی در اینجا اثبات می شود. و اما عنایت کنید، این یه بحث زیبایی است از جهت ادبی و بلاغی، ببینید صاحب کفایه. و اما جواب دوم برای روایات سلبی، صاحب کفایه جواب دومی میدهد. عنایت بفرمایید چه ادبیاتی داشته صاحب کفایه. اعلی الله خراسانی بوده است دیگه، معروف از خراسانی ها، ادبیاتشون خوبه. البته گذشت اون زمان ها، الان ادبیاتشون خیلی بده. توجه بر، ولی اون زمانی که ادیب نیشابوری و قبلش اینا بودن، مشهد واقعا مرکز صدور ادبیات بود. ادیب صادر میکرد به حوزه های اطراف و جوانب، توجه بر، و هر کی سوالی چیزی داشت خلاصه میامد سوال های ادبی، جای حلش حوزه مشهد بود. ولی متاسفانه که آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخ، مگر اینکه شماها، یکی از شماها یه ادیب نیشابوری بشود ان شاء الله. توجه فرمودیم و از لطف و عنایت پروردگار هم بعید نیست، مایوس نباید باشه، انسان تلاش بکند میرسد ان شاء الله به اون جایی که باید برسد. حالا ببینید صاحب الکفایه میفرماید این مطلب به مستشکل میگوید، این مطلبی که شما گفتید لای نفی جنس سه تا معنا داره، نفی ماهیت این یک، نفی صحت این دو، نفی کمال این سه. صاحب کفایه می‌فرماید این سخن قابل قبول نیست. لای نفی جنس یه معنا بیشتر ندارد و اون معنایش همون نفی الماهیت است. همیشه لای نفی جنس برای نفی ماهیت است. حتی این حتی را دقت کنید، حتی در اون جایی که نفی کمالم هست منظور نفی ماهیت است. توضیح و ذالک، به این عبارت دقت کنید، حدیث نبوی می‌فرماید لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. همه گفتن اینجا منظور نفی کمال است. صاحب کفایه می‌فرماید نه، رسول گرامی اسلام در مقام این هستند که در مقام مبالغه بفرماید اگر کسی همسایه مسجد است و در خانه اش نماز بخواند، نماز او اصلا نماز نیست، در مقام مبالغه و تحریض بر حضور در مسجد است. این مبالغه را می رساند، می خواهد بفرماید ای همسایه مسجد، اگر در خانه ات نماز خوندی اصلا نماز تو نماز نیست، برای اینکه او را ترغیبش کنند. همه از این جمله تأکید را می فهمند، می فهمند که رسول خدا در مقام مبالغه بوده. کی مبالغه فهمیده می شود؟ اون موقعی که نفی ماهیت باشد، و الا نفی کمال باشد که مبالغه ای ازش فهمیده نمی شود. میگه من نمیخوام نمازم کامل باشه، من میخوام تو خونه نماز بخونم. نفی کمال لطفی نداره، نفی ماهیت است که اینجا لطف داره. ببینید این مثل همون مجاز سکاکی میشود. سکاکی در باب مجاز چه میفرمود؟ میفرمود اسد یک معنا بیشتر، رجل شجاع هم میخواهیم بگوییم همان اسد است. این لطف مجاز است، اینجا هم همینطور است. لای نفی جنس همیشه برای نفی ماهیت است، حتی در مواردی که مال کمالم هست اونجا هم نفی ماهیت است. به عنایتن در مقام مبالغه میخواهد تحریک کند افراد را، برید در مسجد نماز بخوانید، اگر در مسجد نماز بخوانید اصلا نماز شما نماز نیست. ببینید این مثل آن است که ما میگیم اون طلبه ای که اهل تقوا نباشه طلبه نیست. وقتی که میگوییم این طلبه نیست، میخوایم نفی ماهیت کنیم عنایتاً و مبالغتاً برای مبالغه در این که طلبه حتما باید اهل تقوا باشه. طلبه ای که فرض بفرمایید درس نمیخواند طلبه نیست اصلا، نفی ماهیت میکنیم. اینجا نمیخوام بگیم یعنی طلبه کاملی نیست، نه، در مقام این هستیم که چون میخواهیم حقیقت طلبگی را برسانیم از نفی ماهیت استفاده میکنیم. اینجا هم نفی ماهیت است، کما این که در موارد پس. بنابراین این اشکالی که این آقای عمی به صحیحی کرد، گفت یه نفی صحت داریم، بگید یه نفی کمال داریم، یه نفی، اصلا این سه قسم کردن، این سه شاخه درست کردن، صاحب کفاره از ریشه باطل است. لا یه نفی جنس همیشه برای نفی ماهیت است. حالا یه وقت است نفی ماهیت حقیقتا، یه وقت است نفی ماهیت ادعا، فرق نمی کند، همه جا برای نفی ماهیت می شود. فرمایش ایشان خیلی خیلی شبیه فرمایش جناب سکاکی در باب مجاز است که سکاکی فرمود ما دو تا معنا نداریم، یه حقیقی مجازی، همیشه معنا معنای حقیقی است. حتی در موارد مجاز ما معنای حقیقی را قصد می کنیم، ولیکن معنای حقیقی به صورت چی؟ تنزیلی و ادعایی، با اون توضیحاتی که عرض کردیم. پس بنا ان علی هذا از ما ذکرنا روشن شد اشکالات در این دو طائفه از روایات، بله، وارد نمی شود. ولیکن صاحب الکفایه همه این حرفها را که بیان می فرماید، یه ففهمی این آخر می فرماید، می فرماید ففهم، که این ففهم وجهشو می خواهیم عرض کنیم. وجه فهم اشکالی است در روایات اثباتی، در روایات استدلال به روایات اثباتی اشکال، روایات سلبی مشکلی نداره، اما روایات اثباتی استدلال به روایات اثباتی فی غایت الاشکال است. چرا فی غایت الاشکال است؟ بذارید اول کیفیت استدلال را که در از گذشته گفتیم دوباره تکرار کنیم تا ببینیم چرا اشکال دارد. به روایات اثباتی اینطور استدلال میکردن، دو تا مقدمه میفرمودن این روایات ظهور دارد در صلات صحیح. وقتی میفرماید از صلات و عمود الدین، این قطعا صلات صحیح را دارد میگوید. از صلات و قربان و کل تقی، این قطعا صلات صحیح را بیان میکند. خب پس این یک مقدمه، این روایات ظهور در چی دارد؟ ظهور در معنای صحیح دارد. این یک. دو، این معنایی که در این روایات ظهور در صحیح دارد همین معنای حقیقی است. چون اگر شک کنیم که این معنا معنای حقیقیه یا معنای مجازی، اصالت الحقیقه. این دو تا مقدمه را می‌ذاشیم کنار هم. روایات ظهور در صلات صحیح دارد و این صلات صحیح معنای حقیقی صلات است. توجه فرمودید؟ پس بنابراین چرا؟ چون اگر شک کنیم معنای حقیقی یا معنای مجازیه، اصالت الحقیقه، بگید اصالتون حقیقه دیگه، اصالتون حقیقه، میگه این معنای حقیقیست. خوب دقت کنید، میخوام نتیجه بگیریم. پس این استدلال به روایات اثباتی مبتنی میشود بر تمسک به اصالت حقیقه، که این مقدمه دوم باشد. ففهم به همین دومی میخورد، ففهم به این دومی میخورد که ما نهنفی مجرای اصالت الحقیقه نیست. اینجا نمیتوانیم به اصالت الحقیقه توسل کنیم. چرا؟ خوب دقت کنید، قبلا هم براتون گفتیم اصالت الحقیقه همیشه اونجایی است که ما معنای حقیقی را بدانیم، معنای مجازی را هم بدانیم. نمیدانیم متکلم حقیقی را اراده کرده یا مجازی را، هم میکنیم کلامش را بر معنای حقیقی. خوب دقت بفرمایید، تکرار میکنم، مجرای اصالت الحقیقه هر اصلی مجرایی دارد. مجرای اصالت الحقیقه اونجایی است که معنای حقیقی را میدانیم، معنای مجازی را هم میدانیم. نمیدانیم متکلم این را اراده کرده یا اون را، نمیگن شک در مراد، مراد متکلم را نمیدانیم کدام را اراده کرده. مثلا گفت رأیت اسدا، این جمله را گفته، نمیدانیم آیا اون حیوان مفترس را قصد کرده یا رجل شجاع، قرینه‌ای هم وجود ندارد. اصالت الحقیقه میگه اینو هم کن بر معنای چی؟ بر معنای حقیقی خودت. ولیکن در ما نحنفی شک در مراد نداریم، درمان هنفی شک در اصل معنای حقیقی داریم، یعنی نمیدانیم آیا صلات صحیح معنای حقیقیه یا اهم معنای حقیقیه، شک ما در اصل معنا هست. اینجا اصالت الحقیقه جاری نمیشود، که اصالت الحقیقه اونجاییست که شک در مراد متکلم داشته باشیم، نه در اصل معنا که کدام معنا معنای حقیقیه کدام معنا معنای مجازی. اصالت الحقیقه تعیین نمی کند که کدام معنا حقیقه کدام مجاز. اصالت الحقیقه مراد متکلم را منقح می کند، اصلی است که در مراد جاری می شود، نه اصلی که در معنای حقیقی اثبات کند که این معنا معنای حقیقیه. نه، اگر ما شک داشته باشیم، دقت کنید، اگر شک داشته باشیم که این معنا حقیقیه یا مجازیه، در اینجا اصالت الحقیقه جاری نمی شود. این روایات اثباتی همینطوره، میگیم آقا قطعا از این روایات چی استفاده شده؟ صلات صحیح. منتها نمیدانیم آیا معنای حقیقی صلات صلات صحیح است یا صلات فاطمه است. بگیم خب اصالت الحقیقه میگه معنای حقیقی همینه. نه، اصالت الحقیقه اونجا ایجاری میشود که شک ما در کجا باشد؟ در مراد. اینجا در مراد متکلم که شک نداریم، میدانیم یقینا از صلات صحیح را اراده کرده، در مراد که شک نداریم، منتها نمیدانیم این مراد متکلم معنای حقیقیه یا معنای. اینجا اصالت الحقیقه به هیچ وجه جاری نمیشود. بنا ان علاوه تمسک به روایات اثباتی فی غایت الاشکال. اینجا دلیل سوم دیگه تمام میشود. بریم سراغ دلیل چهار. دلیل چهار صحیحی ها. دلیل چهارمی که صحیحی ها به تمسک کرده اند، به بناء العقلا تمسک کرده اند. تمسک کردن به بناء العقلا. قبل از این که این بناء العقلا بگیم، یه مقدمه کوچکی عرض میکنیم وارد این میشن. و آن مقدمه این هست که مرکباتی که در خارج وجود دارد دو جور است. یه وقت مرکبات شرعیه است، یه وقت مرکبات عرفیه و عقلاییه است. مرکبات شرعی مثلا این صلات و حج و اینها میگیم مرکبات شرعیه، اجزایی دارد و شرایط. مرکبات عرفی منظور اون چیزهایی است که خود مردم این مرکبات را درست میکنن، حالا اهم از این که اعتباری باشد یا حقیقی. مثلا خانه را بهش میگیم مرکب عرفی، ماشین را بهش میگیم مرکب عرفی، کتاب را بهش میگیم مرکبات عرفیه، توجه و ملاقه رسانی. معاجین را بهش میگیم مرکبات عرفیه، معجونها و داروهای گیاهی، توجه فرمودید. پس مرکبات علا قسمین هستند. خب این مقدمه که روشن شد، حالا بیایم در معنفی. دلیل چهارم این است، صحیحی اینطور ادعا کرده، فرموده است که ما در مرکبات عرفی میبینیم که عقلا الفاظ را در مرکبات عرفی برای خصوص صحیح وضع میکنند. در مرکبات عرفی عقلا الفاظ را برای خصوص صحیح وضع میکنند. مثلا ماشین که میگن یا خانه که میگوین، منظور اون وسیله است که تام الاجزاء و شرائط است، خانه ای که تام الاجزاء و شرائط است. پس عقلا در مرکبات عرفی الفاظ را برای چی وضع میکنند؟ خصوص صحیح وضع میکنند. خب به چه دلیل؟ هیچ ادعا هست، دلیلتون چیه که برای خصوص صحیح وضع میکنند؟ فرموده است دلیل ما حکمت الوضع است. خوب دقت بفرمایید، حکمت الوضع. حکمت الوضع یعنی چه؟ یعنی این الفاظی را که عقلا وضع میکنند برای معانی، حکمتش چیه؟ نیاز است، چون احتیاج دارن این الفاظ را وضع میکنند. و احتیاج و نیاز همیشه با صحیح برآورده میشود، نه با فاسد. خوب دقت کنید چجوری اینها را به هم پیوند میدهد ها. اینها را دقت بفرمایید، الفاظ را وضع میکنن برای خصوص صحیح. به چه دلیل؟ به دلیل حکمت الوضع. حکمت الوضع دیگه چیه؟ اینطور میفرماید که وضع الفاظ بر اساس احتیاج است، و اون چیزی که احتیاج را برآورده میکند اون صحیح است. ماشین صحیح به درد من میخورد، اون ماشین خراب به چه درد من میخورد؟ خانه صحیح به درد من میخورد، خانه خراب به چه درد من میخورد؟ بنابراین حکمت الوضع به ما میگوید این الفاظ وضع شده از برای خصوص، بگید برای خصوص صحیح. پس نتیجه میگیریم بناء عقلا در الفاظ مرکبات عرفیه خصوص چی میشود؟ بگید خصوص صحیح میشود. حالا یه انقرد که همین نیازی که شما گفتید رو بنا، این نیاز در فاسد هم هست. چه بسا در فاسد هم این نیاز می شود. مثلا فرض کن انسان محتاج می شود که بالاخره از ماشین فاسد می خواهد خبری بده، ماشین من خراب شده، ماشین من تصادف کرده، اما ماشینی که الان غلاظه شده خرابم شده، بالاخره اینم نیازه، چون از فاسد هم ما بالاخره می خواهیم خبر بدهیم دیگه، طور نیست که همیشه می خواهیم از صحیح خبر بدهیم، بالاخره گاهی از اوقات هم مجبور می شویم که از فاسد هم خبر بدهیم. پس اون نیازی که در صحیح هست، این نیاز در فاسد هم چیه؟ هست. پس حکمت الوضع اقتضا میکند که برای عام وضع بشه. انقلت شما به حکمت الوضع تمسک کردید، همان حکمت الوضع دلیل بر این که برای عام باید وضع، چون بالاخره ما تعبیر از فاسد هم باید بکنیم، همیشه که ما صحیح نداریم که، همیشه تامل اجزاء و شرایط نیست. فرض کنید که سی ماشین از تصادف کرده، توجه فرمودید این قسمت عظیمی از او اصلا عرضم به حضور شما مصدوم شده، خب این الان میخواهد خبر بده شما ماشین ما اینطوری شده، باید مثلا این را منتقل کنیم به اون جایی که درستش میکنه. خب اینم بالاخره اینم احتیاجه دیگه، همیشه که احتیاج به صحیح نیست، ربما هم احتیاج به چی میشود؟ فاسد میشه. پس بنابراین همون حکمت الوضعی که گفتید مستشکل میگه، همین دلالت میکند که برای بگید برای اعم باید وضع بشه. قلت و صاحب کفایه میفرماید درست است، این حرف شما را قبول داریم، بلکه یه فرقی هست و اون فرق این است که احتیاج به صحیح خیلی بیشتر است از احتیاج به فاسد، بنابراین لفظ را ابتدا برای اون وضع میکنن که دائره حاجتش گسترده تن است، اما در فاسد میتوانیم مجازن هم بگیم چون دائرهش مزیده، احتیاج به فاسد هم هست، ولی این احتیاج به فاسد به اندازه احتیاج به صحیح، اینجا میشه ما مجاز مسئله را حل کنیم، یعنی بگیم برای خصوص صحیح وضع شده، در این موارد فاسد که موارد قلیله ای هست به صورت عنایت و مجاز استعمال بشود، دیگه لازم نیست اینجا حقیقت باشه، اونی که دائره نیازش گسترده تره اون بشود حقیقت، اینی که دائره نیازش کوچکتره این بشود مجاز. خب این همین حرف صحیحی میشود دیگه، میگه الفاظ وضع شدن برای صحیح در فاسد هم استعمال میشود ولیکن مجازن استعمال میشود. پس بنابراین تا اینجا دقت کنید، هنوز استدلال تمام نشده ها، تا اینجا ثابت شد که عقلا در مرکبات عرفیه به فرمایی از چی استفاده می کنن؟ لفظ را برای خصوص صحیح قرار دادن، در فاسد مجاز می شود. حالا ادامه استدلال فرموده است و از آنجایی که شارع مقدس خودش هم رئیس العقلاست، پس از همین بنا باید تبعیت کنه، شارع دیگه بنای جدیدی که نداره، شارع هم در مرکبات شرعی همین بنای را دارد که عقلا در مرکبات عرفی دارد، چون اگر بنای جدیدی داشته باشد باید به ما خبر بدهد، خبری که به ما نداده، پس معلوم می شود که چیه؟ طبق همین بگید طبق همین بنای عقلا حرکت کرده است، طبق همین بنای عقلا حرکت کرده، بنا ان علی هذا بگیم شارع هم در مرکبات شرعی الفاظ را برای خصوص صحیح قرار داده است، ولیکن بفرمایید که در فاسد چی می شود؟ مجازی می شود، مثل مرکبات عرفیه ای که در اونجا. صاحب الکفایه این دلیل را نمی پسنده. این تمام شد، حالا بیان دلیل تمام شد. صاحب الکفایه می فرماید بحث را ما در مرکبات عرفی قبول داریم. مناقشه صاحب کفایه دقت کنید، می فرماید آنچه را که شما گفتید در باب مرکبات عرفی قابل قبول است که بنا عقلا بر این است، می فرماید ولیکن بخش دوم استدلال که شارع از عقلا تبعیت کرده، نه این قابلتون للمن، این را می توانیم منعش کنیم. چرا؟ می فرماید به خاطر اینکه موارد فراوانی ما داریم که شارع مقدس لفظ صلاح را هم در فاسد استعمال کرده، کمم نیست، تمام مواردی که فرض کنید شکیات باطل را بیان می فرماید، اگر این شک را کنی نمازت باطل است، اگر اون شک را کنی نمازت باطل، در تمام این موارد صلات را در فاسد استعمال کرده، پس دلیلی نداریم بر تبعیت شارع از بنا، بنا غلا را قبول داریم ها، بنا غلا را قبول داریم، اما این که شارع هم تابع بنا غلا باشد در وضع الفاظ در مرکبات شرعیه، لا دلیل علی ذلک بل الدلیل علی خلافه، دلیلی که بر اثباتش نیست بلکه دلیل بر خلافش داریم، لان کثیرا ما شارع مقدس از عبادات فاسده تعبیر به همین الفاظ عبادات کرد، از صلات را فرموده و فاسد را اراده کرده، مثل موارد خلل در صلات، موارد شک در صلات، موارد بطلانی که صلات باطل می شود یا حج باطل می شود یا صوم، اینها همه الفاظ را در موارد فاسد استعمال کرده. با این استعمال گسترده‌ای که شارع بیان فرموده، دیگه مجال برای این باقی نمی ماند که بگوییم شارع از کی تبعیت کرده؟ از بناء فقلا تبعیت فرموده باشد. خب تا اینجا ادله صحیحی دیگر تمام شد، وارد می شویم در ادله عملی. دو سه تا دلیل اولش خیلی راحته بگیم و سریع که انشاءالله یه مقداری پیشرفت داشته باشیم، عقب نیفتیم. صحیحی ها پنج دلیل دارد. ببخشید اعمی ها، صحیحی ها که چهار تا داشتن، حالا وارد اعمی می شویم. اعمی ها پنج دلیل دارد. دلیل اول، اولین دلیلی که بیان کرده اند تمسک به تبادر کرده. ما هم تمسک به تبادر کردیم که صحیحی بودیم، اعمی ها هم یعنی اینطور گفتن، گفتن وقتی که لفظ صلات گفته می شود اعم از صحیح به ذهن انسان می آید. وقتی میگن صلات، این اعم به ذهن انسان می آید، اعم از این که صحیح باشد یا چی باشد فاسد باشد. صاحب الکفای اشکال می فرماید در این تبادر، می فرماید شما چطور ادعای تبادر می کنید در حالی که در بحث تصویر جامع گفتیم اعمی ها جامعی بین افراد صلات ندارن. وقتی که جامعی وجود ندارد چطور ادعای تبادر میکنی؟ چون تبادر وقتی است که یه قدر مشترکی شما داشته باشید. شما اعمی ها نتوانستید قدر جامع درست کنید. حالا که نتوانستید قدر جامع درست کنید چجوری ادعای تبادر میکنی؟ چون آخر وقتی میگیم معنای اعم تبادر میکنه، باید بین افراد صلات صحیح و فاسد چی داشته باشیم؟ قدره؟ که اون قدر جامع به ذهن تبادر کنه. شما اصلا نتوانستید تصویر قدر جامع کنید، هرچی که گفتید اشکال داشت. وقتی که تصویر قدر جامع اشکال داره چطور ادعای تبادر میکنید؟ میفرماید این ادعای تبادر قابل قبول نیست. یه عرض کوچکی هم ما اینجا داریم غیر از حالا این اشکالی که ایشان فرمود. عرض ما این است که این ادعای تبادر همین واقعا خلاف ظاهر است. چرا؟ حالا من یه نمونه براش فرض کنید. حالا میخوام ببینید از لفظ صلات چی تبادر میکند به ذهن شما. خودتون رو قاضی قرار بدهید و عرائض ما هم کار نداشته باشید. من میگویم فلانی نماز خوان، شما از این کلمه نماز چی را میفهمید؟ صحیح را میفهمید یا باطل را میفهمید؟ یعنی فلانی نماز باطل خونده؟ وقتی که صلات گفتید چون واقعا صحیح به ذهن انسان میآید، این تبادر که ادعای تبادر شده اصلا خلاف وجدان است. معمولا که صلات گفته میشود همون صحیح است. این که باطل به ذهن انسان بیاد یه قرینه ای میخواهد، فاسد به ذهن انسان بیاد یه قرینه ای میخواهد. وقتی که صلات گفته میشود یعنی اون ماهیت صلاتی که تام الاجزاء و شرائط. مثل همین مثال دیگه، دیدم فلانی نماز میخوان، نماز باطل به ذهن من میاد؟ کجا نماز باطل به ذهن؟ وقتی که صلات بدون قرینه ها، بدون هیچ قرینه ای گفته بشود، خدا وکیلی حالا به تعبیر خودمون بگیم، خیلی به زبان عرفی بگیم، توجه فرمودید، بلوجدان و حقیقتن و واقعا نماز صحیح به ذهن انسان میاد، توجه فرمودید، فاسدش این قرینه میخواهد. ما که اینطور وجدانم اینطور اصلا نمیدونیم، ما وجدانم خرابه یا درسته، ولی ما که وجدانم اینطوره، یعنی وقتی که صلات را میگوییم واقعا صلات باطل که قرینه میخواهد تو ذهن ما و الا صلات صحیح، توجه فرمودید، احتیاج به قرینه ای نداره. خب این دلیل اول. بریم دلیل دوم. دلیل دوم توجه فرمودید، تمسک کرده اند به عدم صحت صلات. گفتن که سلب صلات از صلات فاسد صحیح نیست. نمیتونیم بگیم صلات فاسد لیست به صلات، نه، صلات فاسد هم صلات است. عدم صحت صلات و عدم صحت صلات گفتیم دلیل بچیه حقیقت دیگه. هر کجا که عدم صحت صلات باشه میگه ما به صلات فاسد نمیتوانیم بگیم این نماز نیست. کسی یه نمازی خوانده به هیئت نماز، حالا یکی دو جزءش کمه، ولی ظاهرش ظاهر نماز است، هیئت صلاتی را داره، نمیتونیم بگیم هذه لیست به صلاته، یعنی اسم صلات برای صرف، بله صحیح نیست، اما اسم صلات که برای صرف میکنه. پس بنابراین عدم صحت صلات. صاحب کفایی میفهمد الاشکال، الاشکال اینم همون اشکال تبادر را داره. چون عدم صحت سر اونجایی است که شما قدر جامع داشته باشید. شما قدر جامع که ندارید چجوری میخواهید عدم صحت سر؟ اینم مثل تبادره دیگه. چون عدم صحت سند اونجایی است که صلات عام یعنی صحیح و فاسد همه یه قدر جامعی داشته باشه، بگیم عنوان صلات از این قدر جامع قابل سلب نیست. شما که نتوانستید قدر جامعی تصویر کنید، پس چجوری ادعا میکنید عدم صحت سلب را؟ و اما دلیل سوم، بگیم دیگه این تمام میشه. دلیل سوم بهتر از اون دو تا دلیل قبلی. دلیل سوم صحت و تقسیم است. صحت و تقسیم خوب دقیقا این دلیل جالبی است. گفتن که ما میتوانیم این الفاظ عبادات را مقسم قرار بدهیم و این را تقسیم کنیم به دو قسم صحیح و فاسد. مثلا میگیم از صلاتو اما صحیحتون او فاسده. خوب دقت کنید، از صلاتو اما صحیحتون او فاسده. خب وقتی که این صلات مقسم قرار گرفت، پس باید این لفظ صلات شامل هر دوتا بشه تا مقسم قرار بگیره. چون مقسم که نمیشود شامل هر دوتا نشود بعد مقسم قرار بگیره. پس همین که صلات را مقسم قرار دادیم و تقسیم به دو شاخه کردیم، معلوم میشود که این عنوان صلات هر دو شاخه را میگیره. خب این همون حرف عمی میشه دیگه که میگوید صلات هم برای صحیح است و هم برای فاسد است. پس از این که این الفاظ عبادات مقسم قرار میگیرد، استفاده میکنیم که این الفاظ وضع شده اند برای اعم از صحیح، یعنی فاسد را هم شامل میشود. و اما مناقشه، صاحب کفایه در این دلیل میفرماید این دلیل شما وقتی مفید بود که ما قول صحیح را اثبات نکرده بودیم، ولی چون ما با دلیل ثابت کردیم که این الفاظ وضع شده است برای خصوص صحیح، نتیجه میگیریم که این مقسم بودن به نحو مجازی است نه به نحو حقیقی. خوب دقت کنید، صاحب کفایه میفرماید قبول است که این مقسم قرار میگیرد، ولی چون ما قبلا ثابت کردیم که به واسطه تبادر اون ادله ثابت کردیم که این الفاظ وضع شده است برای خصوص، پس میفهمیم وقتی که صلات را مقسم قرار میدهیم این به معنای مجازیه نه به معنای حقیقی. بنابراین علی هذا این دلیل سوم هم تمام نمی شود. پس بنابراین تا اینجا سه دلیل از ادله اعمی از کار می افته. حالا تا دو دلیل اون دوتا بحثای مفصلی دارد، مخصوصا دلیل چهارمشون و همچنین دلیل پنجم همینطور بحثای عمیق و مفصلی دارد که انشاءالله برای جلسه بعد انشاءالله به اون می پردازیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ارادت و خصوص صحیح، جا توقف کردیم. ارادت و خصوص صحیح این اشکال است به روایات اثباتی. و ارادت و خصوص صحیح من الطائفه الاولى، طائفه اولى یعنی روایات اثباتی، بگیم از آنها خصوص صحیح اراده شده. و نفی صحت، اراده سر اینم در میاد ها، اراده سر نفی صحت هم در میاد، اراده شده است نفی صحت من الثانیه، ثانیه یعنی طائفه ثانیه، طائفه ثانیه روایات سلبی بود. یعنی میگیم لا صلاه الا بفاض، نفی ماهیت نیست، این نفی چیه؟ نفی صحت است. با اون تقسیم سگانه یادتون نره ها، میگفت این لای نفی جنس سه جور استعمال میشه: نفی ماهیت، نفی صحت، بگی دنبالشو نفی کمال. اینجا خصوص نفی صحت اراده شده نه نفی ماهیت. و نفی صحت من الثانیه، چرا از این نفی صحت اراده شده؟ لشیوع استعمال هادت ترکیب، چون شیوع دارد استعمال هادت ترکیب، یعنی لای نفی جنس، این ترکیب لای نفی جنس شیوع دارد فی نفی مثل صحت اول کمال، حتی گاهی از اوقات هم برای نفی کمال است، مثل لا صلاة لجار المسجد. صاحب کفایه حالا جواب میدهد اراده کذا و کذا این خلاف الظاهر. یه جواب مشترک است مال هر دوتا، هم روایات اثباتی و هم روایات سلبی. میفرماید این حرفی که شما میزنید خلاف ظاهر است. لا یسارو الیه، لا یسارو الیه یعنی به این خلاف ظاهر، ما عدم نسب قرینه علی، با عدم نسب قرینه ای علیه، یعنی بر اون خلاف ظاهر. بل، حالا با بل ترقی میده، این طائفه روایات سلبی را معنا میکنه. میگه شما گفتید یه نفی ماهیت داریم، یه نفی صحت داریم، یه نفی کم، نه خیر، لای نفی جنس همیشه برای نفی ماهیت است، حالا یا حقیقتن و یا ادعاءن، هیچ وقت برای نفی صحت نیست، هیچ وقت هم برای نفی کمال نیست. بل و استعمال ها و ترکیب، یعنی لای نفی جنس فی نفی صفته ممکن المن، میتوانیم این را که بگیم نفی صفت یعنی صحت و کمال ها. اینجا منظور از صفت یعنی صحت و کمال ها. در نفی صفت بخوایم استعمال کنیم ممکن المعنى، حتی اونجایی هم که نفی کماله، بازم اونجا منظور نفی ماهیت است متا ادعا ان. حتی فی مثل لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد مما یعلم ان المراد نفی الکمال. میدانیم منظور نفی صحت نیست بلکه نفی کمال است، ولی اونجاها هم در نفی ماهیت استعمال می شود. چرا؟ به دعو استعمالهی، به دعوای استعمالهی، ضمیر استعمالی می کنه به حاضر ترکیب، به دعوای استعمال این ترکیب یعنی لای نفی جنس، فی نفی الحقیقه، فی مثلهی یعنی در مثل همین لا صلات رجال وسط ایزن، اینجاها هم نفی ماهیت است منتها به نحو من الانایه، ادعا می خواهد ادعا کنند لا علی الحقیقه، نه اینکه حقیقتا نفی ماهیت میکنند. نفی ماهیت میکنند چی؟ ادعا. به چه دلیل؟ میفهمد و الا، اگر نفی ماهیت نباشد، الا یعنی اگر برای نفی ماهیت نباشد، لما دل علی المبالغه، هر آینه دلالت نمی کند، ضمیر دل میخوره به حاضر ترکیب، دلالت نمی کند این ترکیب بر مبالغه، در صورتی که قطعا این ترکیب میخواهد مبالغه ما برساند. توجه به نظائر زیاده ها، مثلا فرض کنید ائمه میفرمودن هر کس نمازش را اول وقت نخواند از شیعیان ما نیست، نه اینکه واقعا این از شیعیان نیست، ادعا میخواهند بگن شیعه ما هم کسی است که نمازش را در مقام مبالغه هستند. توجه فرمودید مواردش زیاد داریم که نفی ماهیت است ادعا برای اهمیت مطلب، چون اهمیت مطلب را به ما رسان که آه این مسئله مهمی است، ساده نگیر این را. فهم اینجا اشاره به اشکال نیست، اشاره به دقت این مطلب است که شبیه همون بحث مجازی است که سکاکی مطرح فرموده است. رابعها دلیل چهارم صحیحی ها، دعو القطع به ان طریقت الواضعین، روش کسانی که اهل وضع هستند، و دیدنهم، دیدن یعنی عادت و روش واضعین، وضع الالفاظ للمرکبات تامه، الفاظ را برای مرکبات تامه وضع می کنند. اینو به چه دلیل میگیم؟ به چه دلیل؟ کما هوه، هوه یعنی وضع للمرکبات تامه، این وضع برای مرکبات تامه قضیت الحکمه. قضیه گفتیم همیشه معنای چیه؟ مقتضا. قضیه تو کفایه معمولا که میاد معنای مقتضا هست. قضیت الحکمه یعنی مقتضای حکمتی است که ادعایت اله یعنی الالوضع، حکمت وضع مقتضایش این است. توجه فرمودید ادعایت اله، توجه فرمودید. خب حکمت وضع را براتون توضیح دادیم ها، منظور از حکمت وضع چیه؟ چون اساس وضع الفاظ نیازه و این نیاز هم به واسطه صحیح برآورده می شود، به واسطه که ما نیازی نداریم. حالا این قول و جوابه، اگر کسی بگه خب همون طوری که ما به صحیح احتیاج داریم، به فاسد هم چیه؟ بالاخره بعضی وقتا احتیاج داریم که از فاسد هم باید تعبیر کنیم. حالا صاحب کیفا میخواد جوابش را بده، این دفعه دخل مقدر است، همون انقلی که گفتیم. میفرماید و الحاجتو و ان دعت احیانا الی استعمالها فی الناقص ایزن، حاجت اگرچه دعوت میکند گاهی از اوقات به استعمالها یعنی اون الفاظ، فی الناقص ایزن الا انها لا تقتضی، الا این که این حاجت لا تقتضی، اقتضا نمی کند ان یکون اون استعمال به نحو الحقیقت. چون حاجت در فاسد با حاجت در صحیح خیلی فرق می کند، حاجت در صحیح خیلی گسترده است، ولی حاجت در فاسد چیه؟ ولی به اون گستردگی خب میشه بگیم در این فاسد هم استعمال میشه ولی مجازن، دیگه لازم نیست به نحو حقیقت باشه. پس حکمت وضع در صحیح ایجاب میکند حقیقت را، ولیکن در فاسد چی را؟ مجاز را، چون نیاز به تعبیر فاسد مثل نیاز به تعبیر صحیح نیست. الا انها یعنی این حاجت لا تقتضی ان یکون اون استعمال به نحو الحقیقه، بل ولو کانه یعنی کانه اون استعمال مسامحتن از روی مسامحه باشد، تنزیلن للفاقده منزلت الواجد. تا اینجا بنا اغلا درست شد. حالا بخش دوم، و ظاهر ان الشارع غیر متخط ان انهاده طریقه، ظاهر است که شارع هم از این طریقه اغلا تخطی نکرده، پس بنابراین خب شارع هم همینطور یعنی الفاظ را وضع کرده برای خصوص چی؟ صحیح وضع کرده بر اساس حکمت و طبق همون بنای اغلایی که گفتی. این کلام حالا صاحب کفای اشکال خودشون را فرمد، ولا یخفا ان هذه الدعوه، دعوا یعنی بنا اغلا، و این کانت غیر بعیدت، این بعید نیست، بگیم در مرکبات عرفی همین است، الا انها، الا این که این دعوا قابلت للمن، یعنی در مرکبات شرعیه فتعمل، تعمل بفرمایید که در اینجا این ادعا قابل چی می شود؟ قابل منع می شود. وقد استدل للاعمی ایزن به وجوه، استدلال شده برای اعمی، پنج دلیل هم اعمی ها دارند، منها دلیل اول تبادر الاعم، اولین دلیلشون تبادر است، گفتن وقتی الفاظ عبادات را می شنویم اعم از صحیح به ذهن ما می آید، یعنی اعم خصوص صحیح به ذهن ما نمی آید. و فیه می فرماد اشکالش این است که انهو قد عرفت الاشکال فی تصویر الجامع، شما دانستی اشکال در تصویر جامع بنابر قوله اعمی را. اعمی چجوری ادعای تبادر می کند در حالی که قدر جامع در اونجا محقق؟ اگه میخواد ادعای تبادر کنید باید قدر جامع اول درست بشود. قد عرفت الاشکال فی تصویر الجامع الذی لابد منه، یعنی من الجامع، فکیف یصح معه، چگونه صحیح است معه، معه زمش رو به اون اشکال فی تصویر جامع، چگونه صحیح است با اشکال در تصویر جامع دعوت تبادر. این دلیل اول و جوابش. و منها دلیل دوم عدم و صحت سلب عن الفاسد، گفتن ما نمیتوانیم لفظ عبادت را از فاسد چیکار کنیم؟ سلب بکنیم. مثلا نمازی که فاسد است نمیتوانیم بگیم این نماز نماز نیست، نخیر نماز فاسد. البته دقت کنید ها، نماز فاسدی که هیئت صلاتی را داشته باشد ها، نه این که فاسد باشد به گونه ای که هیئت صلاتی را هم نداره، نه هیئت ظاهر صلات را دارد، حالا یکی دو جز اش را ندارد، خب این صلات فاسد است، بله صحیح نیست، اما اسم صلات که بر او صدق می کند، خب عرف این چی می گوید؟ عرف این می گوید صلات عدم و صحت سلب و فیه من اون، ورموده است که در این دلیل هم من است، یعنی این دلیل هم قابل قبول نیست. چرا قابل قبول نیست؟ لما عرفته، بفرمایید ما عرفته یعنی چی؟ اشکال در تصویره، چون این هم مثل تبادر می ماند. صحت سلب و عدم صحت سلب هم مبتنی بر همین چی می شود؟ تصویره. خب وقتی شما تصویر جامع نکردید چجوری ادعا می کنید عدم صحت سلب را؟ و منها دلیل سوم هم که حواستون به من باشد، صحت و به کتابتون البته باشه، صحت و تقسیمه الى صحیح و سلب، گفتن ما می توانیم این الفاظ عبادات را مقسم قرار بدیم و به دو قسم صحیح و فاسد اونا تقسیم بکنیم، میگیم از صلات و اما صحیحتان او فاسدتان، توجه فرمودید. خب از صلات و اما صحیحتان او فاسدت، اگر صلات برای عم نباشد چجوری این را مقسم قرار میدیم و به دو شاخه تقسیم میکنیم؟ و منها صحت و تقسیمه الى صحیح و سقیم و فیه صاحب کفایه اشکال میکنه، میگم مقسم قرار دادن را قبول داریم، اما چون ما قبلا ثابت کردیم با ادله گفتیم این الفاظ وضع شده برای خصوص، نتیجه میگیریم مقسم قرار گرفتن لفظ صلات به نحو مجازیه نه به نحو حقیقی. و فیه انهو، یعنی این دلیل، انهو یعنی این دلیل سوم، انما یشهد و شهادت میدهد علا انها، یعنی این الفاظ للعام وقتی شهادت میدهد، لو لم تکن هناک دلالتون علا کونها موضوعتن لصحیح، اگر نبوده باشد هناک، یعنی در اون الفاظ دلالتی بر بودن اون الفاظ موضوع برای صحیح، و قد عرفتها، در حالی که شما دانستی اون دلالت را، یعنی دلیل داریم که این الفاظ وضع شده برای خصوصه. خب حالا که اینطور شد پس این مقسم گرفتن علی نحو المجاز است، مقسم قرار گرفتن به نحو مجازی می شود، فلا بد ان یکون التقسیم به ملاحظه ما یستعمل فیه اللفظ ولو بالعنایه، این تقسیم به نحو عنایت می شود نه به نحو مجاز می شود، پس مقسم بودن را قبول داریم، ولیکن این مقسم بودن علی نحو حقیقه یا مجاز، علی نحو المجاز، والحمد لله رب العالمین. خب وقتی تبادر داریم پس میفهمیم مقصد تبادر صحیح اول بحثه دیالا که اول بحث ما دیگه نیست رد شدیم
نه تبادر
با عدله قبلی رو گفت این دیگه تبادر را برای خودم گفتیم تبادر همی هم به زمین خود تو همی دلیل کافیه دیگه شما این اشکال می‌خواستیم بکنیم موقعی که ادعای تبادر کردیم اشکال کنیم بعد از اینکه اونا رو قبول کردیم یعنی تبادر قبول کردیم، صحت سلب و قبول کردیم. دلیل سوم قبول کردیم. اینا شما اونجا رد شدین، هیچی نگفتین، یعنی قبول کردین دیگه، از اون مرحله گذشتین، حالا اومدیم تو این مرحله. نه اینکه وسط دعوا، وسط دعوا نیست، دعوا رو پشت سر گذاشتین با اون ادله. شما اگر حرفی داشتید خب اونجا باید بگید، و الان دارید بگید، بالاخره به اونها حرفی دادید. مفروض بحث ما اینه، یعنی مفروض بحث ما اینه که اون مراحل را ما پشت سر گذاشتیم. حالا شما اگه تو اون حرفی دارید خب یه بحث دیگه، ولی الان صاحبی که باید به نظر خودشون این بحثا رو پشت سر گذاشت، یعنی ادعای تبادل صحیح کردن و کسی هم از این نظر بشه، یعنی این ثابت شده، اون مفروض بحثشون اینه.
این مثالی که باید با بالغه زده بودن بعد با حقیقتا گفتن که رفت ماهیت هست، یعنی واقعا سلاخی نیست،
نه ادعا هن دیگه، نه حقیقتا. ببینید نفی ماهیت هست همیشه، منطقه نفی ماهیت رو ما حقیقیه مثل لا رجل فدا، رو ما مجازیه مثل موارد نفی صحت و موارد نفی کمال. نمیخواد بگه اینجا نفی ماهیت هست حقیقتا، نفی ماهیت ببینید این همون معنای حقیقی و مجازی میشه.
رفت ماهیت که بگیم حقیقی و مجازی نشه
دیگه، ببینید گاهی اوقات تنزیلیه. مثلا هم فرض کنیم میخوام بگیم آقا این طلبه که طلبه درس نخونه، این واقعا که طلبه است، ولی میگیم آقا این طلبه نیست، این ادعاییه، یعنی این وجود کلمه از جهت طلبه تنزیلیه. توجه کردید؟ یا مثلا مثل روایاتی که ائمه میگن که آقا این شیعه ای که محاسبه نمیکنه، لیس هم انا من لم یحاسب، این لیس هم انا، نه اینکه واقعا این شیعه نیست، نه این هست، ولی اهمیت یه مطلبی رو وقتی میخوام برسونن، این تعبیر، تعبیر کلام عربه، فارسی هم همینطوره، وقتی یه مطلبی رو میخوام اهمیتشو برسونیم اینطور بیان میکنه، میگیم آقا این بله بحثای ما یه جاهایی بعضی من معمولا 10 دقیقه تموم می‌کنم، ولی گاهی یه جاهایی میرسه که چاره‌ای نداریم دیگه، باید تمومش کنیم دیگه. ان شاء الله ان شاء الله
می‌خوام درس قبل می‌خوام چیکار کنم؟